بحثی رو که میخوام خدمت شما داشته باشم در رابطه با حوادث اخیر، حقیقتش از یک منظر و رویکرد دینی و معارفی من میخوام وارد بشم، هرچند که حالا ممکنه مباحث به هر حال به شکل سیاسی هم مطرح بشه، ولی قصد اصلی بنده رویکرد دینی و معارفی هستش. مباحث سیاسی حالا به حمدالله در جاهای مختلف مطرح هست و میبینید و میشنوید. بفرمایید ببینید، ما در روایاتمون هستش که قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام پرچمی از ایران بلند میشه، هم از ایران هم از یمن. پرچم کنایه از حکومته و الا صرفا یه مت پارچه به عنوان مثلا یه پرچم معمولی که خب تو طول تاریخ همه جا بلند شده، مقصود حکومت هستش قبل از ظهور حضرت ولیعصر. به خصوص روایات در رتبا ایران و این پرچم زمین ساز ظهور از ایران هستش که فراوانه، نه به اسم ایران به عنوان مشرق زمین، به عنوان قوم سلمان، به عنوان قوم فارس به این عناوین وارد شده. مثلا من فقط یه روایت از پیغمبر اکرم عرض میکنم که فرمود یخرج اناسون بالمشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، مردمی از مشرق زمین برمیخیزند و زمین ساز حکومت مهدی ما خواهند بود. خب مشرق در اون زمانی که پیغمبر اکرم در سرزمین حجاز بوده، امپراتوری شرق ایران بوده در مقابل امپراتوری غرب که روم بوده، روم باستان بوده. خب میبینید که اینجا مشرق رو همونی که در جای دیگه به عنوان قوم سلمان، به عنوان قوم فارس نامیدن، یا خراسان، خراسان بزرگ، نه خراسانی که الان ما میشناسیم که منطبقه بر کل ایران بوده، خب به عنوان زمین ساز ظهور مطرح شده. باز روایتی هست که از جهت سند معتبر هست، این روایت در کتاب غیبت نعمانی هست از امام باقر علیه السلام، روایت مفصلی است. من فقط یک دو تا جمله شو عرض میکنم کوتاه، که امام باقر علیه السلام فرمودن که پرچمی که در ایران بلند میشه افرادی برای پرچم حقی هست، پرچمی هستش که بر به هر حال به عنوان زمین ساز حکومت امام زمان قبل از ظهور هست، کسانی برای برپا شدن این پرچم کشته میشن. امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدند. بعد حضرت در دنباله همین روایت فرمود که این پرچمی که از ایران بلند میشه ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون، یعنی این پرچم نهایتا به دست است ولی امر علیه السلام خواهد رسید. خب ببینید، پس بنابراین ما تو این زمینه روایات فراوان داریم که به هر حال کتابهای مستقلی هم نوشته شده که نقش ایرانیان در زمین سازی ظهور. طبیعتا خب این کار بزرگ، یعنی زمین سازی که مربوط به یک منطقه، مربوط به یک قوم، مربوط به یک کشور، مربوط به مرزهای جغرافیایی خاصی نیست، زمین سازی مربوط به کل جهانه، کار بسیار بزرگی هستش. انقلاب اسلامی ایران از ابتدایی که به هر حال این نهضت شروع شد و امام راحل عظیم الشأنمون این نهضت رو شروع کردن، به همین نیت بود، با همین انگیزه ای بود که زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام باشن. لذا شعارها از اون ابتدا شعارهای قومی و منطقی و حتی صرفا شیعی هم نبود، یعنی یک قیام حق و یک انقلاب بزرگ با یک هدف بسیار بزرگ. ظرفیت این انقلاب از اون ابتدا معلوم بود که ظرفیت فرامنطقی و فراقومی و ملیتی هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عسکرالادی رو، من این خاطره رو خیلی جاها عرض کردم. آقای عسکرالادی خب 3-4 سال قبل از اینکه از دنیا بره در قم یه خاطره رو آمده بودن در یه مجلسی و نقل میکردن. ایشون میگفت سال 42 که هنوز امام در قم بودن، شاید مثلا هنوز 2-3 تا سخنرانی بیشتر انجام نداده بودن و نهضت رو تازه ابتدای شروعش بود، من یک پیغامی رو از مبارزین تهران که علیه رژیم شاه مبارزه می کردن من بردم قم و تو مسیری که می رفتم فهمیدم که تحت تعقیبم، سازمان امنیت شاه ساواک من رو تعقیب میکنه. خیلی ترسیدم و این ترس و اضطراب من فقط به خاطر شخص خودم نبود، بیشتر به خاطر این بود که اسامی 40-50 نفر از مبارزین اون زمان رو من میدونستم و میترسیدم من رو بگیرن زیر شکنجه اونها رو لو بدم. با همین ترس و اضطراب برها رفتم قم. نزدیک منزل امام که رسیدم دیدم درب منزل ایشون خب باز هست، خودم انداختم تو، وارد شدم. امام اومده بودن تو حیات، وقتی من رو دیدن که به هر حال رنگ از روم پریده و مضطرب هستم همه چی رو متوجه شدن. امام من آوردن تو اتاق، احوال پرسی کردن، چایی بر من آوردن. یه چند دقیقه که گذشت که آرام شدم، امام به من یه چیزی فرمودن. به من گفتن که آیا عسکرالله، ما حرکتی رو میخوایم شروع بکنیم که بعد از 30 سال پرچم اهل بیت تو این کشور بره بالا و این تازه قدم اول ماست. در قدم دوم کشورهای اسلامی که ذلیلانه زیر چکمه های استعمار دارن دست و پا میزنن، از این ذلت خارج کنیم و این قدم دوم ماست. از این ذلت مسلمین رو در جهان خارج بکنیم و به سمت اسلام ناب اونها رو سوق بدیم. و در قدم سوم جهان که بر طبل کفر و بی خدایی میکوبه، به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق بدیم. تا وقتی این 3 قدم رو برداشتیم امام زمان علیه السلام تشریف بیاره، اول در ایران پرچمی رو بلند بکنیم، پرچم اهل بیت رو، در قدم دوم بیداری اسلامی و در قدم سوم معنویت خواهی و عدالت خواهی جهانی. آیا عسکرالله کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه از الان ترسیدی برو کنار. ببینید امام راحلمون خب از همون زمان هدفمند کار رو شروع کرده بود، وظیفه ای بود که به هر حال حس میکرد اهل بیت رو دوشش گذاشتن و همین جور هم بود. من از آزاده آقای بهجت شنیدم، آشخالی آقای بهجت، ایشون میفرمودن همون سال 42 امام منزل ما اومده بود با پدرم مرحوم آقای بهجت، که خب با هم دیگه از قدیم و از جوانیشون با هم رفیق بودن، با هم نشسته بودن. پدرم آقای بهجت به حضرت امام فرمودن که حاج آقا اگر میخواید نهضتی رو و حرکتی رو شروع کنید در ایران، باید حداقل 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشید. حضرت امام زدن رو پای آقای بهجت، فرمودن آقای بهجت 4 نفرم ندارم ولی شروع میکنم، وظیفه هستش. ببینید اون مرد بزرگ و با عظمت، وظیفه ای که در روایات ما به دوش او گذاشته شده، این وظیفه رو تلقی کرد، دریافت کرد و با همین انگیزه شروع کرد. با وجود اینکه خب سختی های راه رو میدونست، کارهای بزرگ سختی هاش هم بزرگه، ولی خب افتخاراتش هم بزرگه. کار بزرگ زمین سازی ظهور طبیعتا کار بسیار سخت و مشکلی هستش، با اون 3 قدمی که حضرت امام تو نظرش بود. خب این انقلاب با همون ظرفیت بزرگ فراملی و فرامنطقی و فراقومیتی شروع شد. پیام این انقلاب رو خب ملت‌های مختلف، کشورهای اسلامی ابتدا و بعد به هر حال توی موج بزرگتری در جهان این پیام رسانده شد. طبیعتاً دشمن و دستگاه ابلیس هم این پیام رو دریافت کرده و خوب هم دریافت کرده. به هر حال ابلیس واقعا تو این عالم رصد میکنه حرکات رو، رصد میکنه که مراحلی که مؤمنین طی میخوان بکنن تا به ظهور برسن. اینجوری نیستش که او نفهمه چه اتفاقی تو این عالم داره رخ میده. من همه جا گفتم هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنز اطلاعات ابلیس نیست، نه ایمانش، ابلیس ایمان نداره، ولی اطلاعاتش بسیار گسترده است. به هر حال 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه در عالم غیب، در عالم ملکوت، در عالم بالا بوده و مشاهده کرده، شهود کرده، همنشین ملائکه بوده، میدونه که به زنگاه ها کجاست، رصد میکنه عالم رو، اخبار و اطلاعات داره، لشکریان و جنود داره و هیچ شوخی هم نمیکنه، جدی با نقشه های فراوان تو این عالم به هر حال مشغول هست، خستگی ناپذیر داره کار میکنه. خب او هم این رو مطلع میشه که یه همچین اتفاقی افتاده در ایران، این انقلاب با ظرفیت جهانیش و کجا رو نشانه گرفته و اینها رو متوجه میشه. خب عنایت بفرمایید، اون پرچم زمین سازی که در ایران بلند میشه، یک جهشی و یک مرحله جهشی در سیر تاریخی شیعه به سمت ظهوره. ببینید مؤمنین وقتی میخوان به سمت ظهور برن، مراحلی رو باید طی بکنن، رشدی رو باید مرحله به مرحله و به تدریج طی بکنن تا به ظهور برسن. طبیعی هستش، ظهور یک دوره به هر حال کمال بشری هست، یک دوره کمال انسان هست که ظرفیت‌های انسانی بروز پیدا میکنه. یک دوره است که دوران عقلانیت، دوران معنویت و اخلاق، دوران امنیت، دوران عدالت، دوران قانون هست، قانون الهی و متقن. ببینید یه همچین دورانی است زمان ظهور. وقتی میگیم دوران عقلانیت یعنی دیگه اونجا هوا و هوس حاکم نیست، عقلانیت حاکم. وقتی میگیم دوران اخلاق و معنویت یعنی دوران به هر حال بیبندوباری نیست. وقتی میگیم دوران عدالت، دورانی هستش که ظلم، حالا حداقل ظلم اجتماعی و ظلم وسیع برچیده میشه. خب ببینید یه همچین دورانی است زمان ظهور. این دوران تحمل میخواد. اینجوری نیستش که همین بشریت مستقیم بتونه وارد اون دوران بشه، نه، باید مرحله به مرحله رشد بکنه، به یک بلوغ برسه تا بتونه تحمل بکنه ظهور رو، تا بتونه تحمل بکنه عقلانیت رو، عدالت رو، ولایت رو بتونه تحمل بکنه. اینا حرف زدنش ساده است ولی تحملش ساده نیست. حرف از عدالت زدن ساده است ولی تحمل عدالت ساده نیست. حرف از قانون زدن ساده است ولی افراد تو عمل نوبت خودشون که میشه میخوان قانون رو دور بزنن. خب پس باید یک تحملی حداقل برای شیعیان به عنوان حلقه اول یاران امام زمان علیه السلام، یک تحمل باید فراهم بشه تا به ظهور برسن. باید تو یک دورانی حداقل برای شیعیان فراهم بشه یک مرحله که تمرین بکنن ولایت مداری رو، تمرین بکنن تسلیم ولایت بودن، تو شبهات تردید تو او نکردن و تصدیق او رو کردن، تمرین بکنن که خودشون تحمل قانون و تحمل ولایت رو داشته باشن، تحمل عدالت رو داشته باشن. عرض کردم حرف زدن از این چیزا ساده است ولی عملشون به این سادگی نیست. ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه نقل کرده و همچنین در کتاب الغارات صاحبش نقل کرده که امیرالمومنین علیه السلام با مالک اشتر نشسته بودن، حضرت درد و دل میکرد. فرمود مالک چی هستش که بعضیا از حکومت ما فرار میکنن و به سمت معاویه میرن؟ مالک اشتر گفت آقا اجازه میدید من بگم. حضرت فرمود بگو. گفت آقا شما دم از عدالت میزنید، انت تأخذهم بالعدل و تعمل فیهم بالحق، دم از عدالت و حق میزنید و پاشم وایسادید، هیچ کوتاه هم نمیایید. معاویه کیسه زر پرت میکنه، معاویه سفره چرب پهن میکنه، معاویه وعده ملک میده، شما این کارا رو نمیکنید. خب طبیعیه که افراد تحمل ندارن این عدالتی که شما میگید و پاشم وایسادید، تحمل ندارن. بعد مالک اشتر گفت که فان تبذل المال یا امیر المؤمنین تمل الیک اعناق الرجال، اگر بذل و بخشش و ریخت و پاش داشته باشید ببینید چقدر به سمت شما میان. البته نه اینکه حالا مالک اشتر بخواد بگه آقا شما ریخت و پاش داشته باش مثل معاویه، نعوذ بالله، نه، مالک اشتر میخواد بگه تحملشو ندارن. خب واقعا هم اینجوری بود. در زمان 11 امام قبلی این وضعیت بود که شیعه هنوز اون تحمل براش پیدا نشده بود. در طول تاریخ باید مرحله به مرحله شیعه برسه به یک مرحله‌ای که تمرین بکنه عدالت رو و تحمل عدالت، تمرین بکنه تسلیم ولی خدا بودن رو، تمرین بکنه محوریت قانون رو و دور نزدن او رو، تمرین اخلاق و معنویت و امثال اینها رو باید بکنه. ببینید این لازمش این هست که یک حکومتی ایجاد بشه، این لازمش این هست که قبل از ظهور یک ولایت اجتماعی برای شیعه حاصل بشه. شیعه در طول تاریخ ولایت فردی داشته، عشق و ارادت به اهل بیت داشته، مجلس عزا و مجلس جشن در عزاداری یا در مثلا جشن سرور اهل بیت، میلادها و اعیاد داشته، اسم بچه هاشو اهل بیتی انتخاب میکرده، به زیارت میرفته. ببینید اینا مصادیق ولایت فردیه، شیعه تو طول تاریخ داشته، اونی که نداشته حاکمیت بوده، ولایت اجتماعی بوده. ما قبل از انقلاب تو همین ایران خودمون خب همه ولایت فردی، همین مثالهایی که زدم رو داشتیم، اما زیر پرچم کفر زندگی میکردیم. یعنی ولایت اجتماعی و سرپرستی جامعه و مناسبات اجتماعی، مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، او رو کفر رقم میزد. یک کسی سر کار بود، یک شاهی سر کار بود که بدون مشروب نمیتونست بخوابه شب. به هر حال یک فرد شهوتران زنبارهی که به قول اردشیر زاهدی که دامادش بود، میگه اگه توی مجلسی خیلی عذر میخوام، چشم شاه به خانومی میفتاد که خوشش میومد، ما باید براش جور میکردیم. ببینید دستور جابجا شدن بعضی از به هر حال مسئولینش رو یا کارهای کلان کشور از سفارت انگلیس و آمریکا براش میومد. ما در عین حال که ولایت داشتیم، اما ولایت فردی بود، ولایت جامعه، ولایت اجتماعی با کفر بود، زیر پرچم کفر سینه می زدیم و به هر حال این نقص شیعه بود. با انقلاب خدا رحمت کنه حضرت امام رو، یک جهشی برای شیعیان ایجاد کرد که از مرحله ولایت فردی برسن به مرحله ولایت اجتماعی، یعنی ولی شیطان رو کنار زد، کسی به عنوان نائب امام زمان، کسی که یک مکروه شاید تو زندگیش نبود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی نسبت به حضرت امام که با هم 60-70 سال با هم رفیق بودن، مرحوم آیت الله عراقی سلمان زمان ما بود، این مرجع تقلید با عظمت، خب امام رو 60-70 سال میشناخت، میگفت این مرد سر تا پا ایمان هست، اگر روز عاشورا با امام حسین میبود شهدای کربلا از 72 تا به 73 تا میرسید، یعنی ایشون جزو اون شهدا میشد. فردی که به هر حال همه دیده بودن، عملش رو دیده بودن، پاکی و طهارت نفسش رو دیده بودن، دین شناسیش رو دیده بودن، بصیرت و زمان شناسیش رو دیده بودن، شجاعتش رو دیده بودن. خب امام به عنوان کسی که عادل ترین، به هر حال با تقوا ترین، آگاه ترین، به عنوان کسی که حالا ما به او به عنوان ولی فقیه میگیم که مرجع زمانی که سایر مراجع بزرگ همه او رو قبول داشتن، اومد و این پرچم رو به دست گرفت، این ولایت اجتماعی از ولی شیطان به ولی الله منتقل شد و شیعه از مرحله ولایت فردی رسید به مرحله ولایت اجتماعی و حاکمیت. این مرحله آخرین مرحله قبل از ظهوره. این مرحله مرحله استش که مؤمنین حول محور نائب امام زمان به عنوان یک ولی الهی، ولو معصوم نیست، ولی به عنوان نائب امام زمان که ذریب خطاش از همه کمتره و در زمان غیبت حجت قرار داده شده، تو روایات ما هست که در زمان غیبت اون کسی که این شرایط رو داره، دین شناس هست، به هر حال با تقوا هست، زمان شناس هست، چی هست چی هست، او حجت ما بر شماست در زمان غیبت. خب اون اومد محور قرار گرفت، دیگه مرحله بعدی محوریت خود معصومه، محوریت خود امام زمانه. این آخرین مرحله است برای قبل از ظهور. حالا اینکه این چقدر طول بکشه ما واقعش نمیدونیم، هرچند که خب علائم آدم داره میبینه و بشارت هایی، ولی در این حال زمان رو ما نمیتونیم تعیین بکنیم. خب ببینید چیه رسید به این مرحله. عرض کردم طبیعتاً دشمن هم این مرحله رو رصد میکنه، ابلیس و دستگاه ابلیس، من الجن و الانس، از انسانهای شیطان صفت و به هر حال جن، حقیقتش این هست، این مرحله رو رصد کرده و با تمام قوا تاختن به این مرحله. اینکه شما میبینید تو طول این 41 سال حملاتی که به ایران شده، فشارهایی که رو ایران اومده، شاید در طول تاریخ، شاید که دارم عرض میکنم میشه به زرس قاطع گفت، خب تاریخ جلو چشم ماست، به هیچ کشوری این مجموعه فشارها وارد نشده، این حملات متعدد، جنگ سخت نظامی، جنگ نیمه سخت، جنگ های امنیتی و فتنه ها، جنگ نرم، اونم اقسامش، چه جنگ به هر حال فرهنگی به خصوص جنگ شناختی، چه جنگ اقتصادی، چه جنگ سیاسی، چه جنگ و حملات روانی، ببینید انواع و اقسامش این فشارها وارد شده. جنگ نظامی که خب 8 سال ما توی جنگ جهانی بودیم، ببینید شوخی نیست، هیچ کشوری با ما نبود، یکی دو تا کشوری بودن که خب چیز چندانی هم نداشتن به ما بدن، چیزی هم نداشتن کمک بکنن، مثل سوریه بود، مثلا لیبی بود. جنگ روانی که به هر حال به خصوص با رسانه‌های متعدد و تو فضای مجازی که حالا تو زمان ما هم خیلی گسترده شده و همه جا رو گرفته، به شدت سیاه نمایی کردن و کاری کردن که از گذشته خودمون مثلا پشیمان بشیم و نسبت به آینده ناامید. جنگ فرهنگی با خرج‌های فراوان برای کشاندن ابتذال، جنگ اقتصادی و به تعبیر خودشون به هر حال تحریم‌های فلج کننده، خب هیچ کشوری این چنین نبود. فتنه‌های مختلف، سال 78، سال 88 که یک جنگ احزاب بود، سال 88 اون فتنه رنگین به عنوان فتنه سبز، یا مثلا سال 96، سال 98 قضیه بنزین، یا همین فتنه اخیر. ببینید گاهی موقع یکی از این حوادث کافی بود که یک کشوری رو سرنگون، یک حکومتی رو سرنگون بکنه. شما خیلی از کشورهای بلوک شرق رو اگر توجه داشته باشید تو همین مثلا یکی دو دهه گذشته میبینید که با همین انقلاب‌های رنگین بود که سرنگون شدن. یعنی یکی از حوادثی که بر کشور ما گذشت، یکیشون حکومتی رو سرنگون کرد، مثل اوکراین رو، مثل گرجستان رو، مثل یوگسلاوی رو، مثل رومانی رو. خب اینا با همین انقلاب‌های رنگین سرنگون شدن و از بلوک شرق خارج شدن و به هر حال رنگ آمریکایی گرفتن، رنگ غربی گرفتن. بنابراین میخوام عرض بکنم که این فشارها و حملات سنگین بر ما وارد شد. خب ما تو روایاتمون اینو داریم که قبل از ظهور، همون دوره‌ای که به عنوان آخرالزمان معروف هستش، فتنه ها و آشوب های فراوان، بزرگ و پی در پی برای مؤمنین پیش خواهد آمد، که همتون کم و بیش این رو شنیدید که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم سید ابن طاووس اصلا کتاب مستقلی به نام ملاهم و فتن، یعنی آشوبا و فتنه های آخر الزمان، کتاب های مستقلی نوشتن تو این زمینه. ما تو روایات فراوان داریم که مثلا فرض کنید از امام صادق علیه السلام، یا ظاهرا از امام کاظم علیه السلام هستش که گفتن آقا فرج شما اهل بیت و دولت شما اهل بیت کی خواهد بود، فرمود والله لا یکون فرجنا، فرج ما اتفاق نمیفته، حتی تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو، غربال بشید، غربال بشید، غربال بشید، که به هر حال تو این غربال شدن خالص و ناخالص از هم جدا بشن. یا مثلا در روایت دیگری هستش از امام باقر علیه السلام که فرمود والله لتمیزن، والله لتمحسن، والله لتغربلن، شما تمیز داده میشید، خوب و بدتون از هم جدا میشه، شما پاک میشید، آلوده از ناپاک جدا میشه، غربال میشید. ببینید همه این تعبیرات نشان دهنده این هستش که فتنه ها و عشوب های فراوانی در آخر الزمان برای مؤمنین به خصوص اتفاق خواهد افتاد. در روایات ما هست که از این فتنه ها و عشوب ها نترسید، اصلا هیچ حراس و نگرانی نداشته باشید، اینا به نفعتونه. روایت از پیغمبر اکرم هستش که فرمود لا تکره الفتنه، از فتنه کراهت نداشته باشید، از فتنه بدتون نیاد، فانها تبیر المنافقین، منافقین رو به هر حال رو میکنه، اونها رو ذلیل میکنه، اونها رو از بین میبره. یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام فرمود تمنوا الفتنه، به استقبال فتنه برید، نه اینکه دعا کنید فتنه بیاد، نه، به هر حال نباید دعا کرد بلا بیاد، ولی اگر اومد آدم نباید بترسه، اگر اومد نباید آدم نگران باشه که همه چی از دست رفت. نه خیر، مسیر حق ترس نداره، ولو اینکه رهروانش کم بشن ترس نداره. امام صادق علیه السلام فرمود که لا تکرا، فرمود تمنوا الفتنه، به استقبال فتنه برید، فانها طهارت الارض، فانها طهارت الارض من الفسقه، زمین رو از فساق، از آلوده ها پاک میکنه. ببینید فتنه های آخر الزمان ضروری هست برای همون مسیری که تا ظهور داریم، چون در زمانی که از ولی از علیه السلام تشریف میاره ما سه تا جریان نداریم: جریان ایمان، جریان نفاق، جریان کفر. نخیر، ما در زمان ظهور باید به دو جریان برسیم: جریان ایمان و کفر، حق و باطل. دیگه جریان نفاق دیگه قراره تو طول همین آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان از بین بره. دیگه قرار نیستش که مثل 11 امام قبلی بعضی از افراد سست عنصر، بعضی از افراد پوک، بعضی از افراد نون به نرخ روز خور دور امام زمان جمع بشن که اون وقت به وقت حادثه خنجر از پشت بزنن. ما داشتیم در زمان ائمه قبلیمون افرادی بودن که تا یه مراحلی حتی کنار ائمه اومده بودن، مثلا زمان امام مجتبی علیه السلام، مثل عبیدالله ابن عباس رو داشتیم که فرمانده لشکر امام مجتبی بود تو لشکر 12,000 نفری حضرت. خب موقعی که می‌خواستن دیگه تقریبا جنگ با معاویه نزدیک شده بود، او با 1,000,000 درهم که از طرف معاویه به عنوان رشوه به او داده شده بود، 8,000 نفر از لشکر امام مجتبی رو برداشت و به سمت معاویه فرار کرد. به یک معنا اصلا لشکر امام مجتبی پاشید به هم دیگه، و خب همین باعث شد که دیگه حضرت به هر حال دیگه مسئله صلح رو پیش بگیرن، اون مسیر رو که خب اون بحثش جای خودش هست. بخوام این عرض بکنم خدمتتون، دیگه زمان امام زمان علیه السلام جریان نفاق و افراد منافق باید برن کنار. جریان نفاق و افراد منافق تو همین حادثه ها خودشون رو نشون میدن، تو اینجاها هستش که بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن. از این جهت نباید ترسید. خب ما میبینید که تو همین فتنه ها چقدر افراد که تا یک مراحلی پیش رفته بودن، مثلا تو فتنه 88 کسانی که تا ریاست جمهوری اومده بودن، کسانی که تا نخست وزیری زمان حضرت امام اومده بودن، تا ریاست مجلس اومده بودن، سابقه دار بودن مثلا قبل از انقلاب، ولی خب اینا تو زرد از آب در اومدن، یعنی به هر حال پای ولایت نموندن. ممکنه یه برهه‌ای از زمان، حالا اگر به فرض با حسن نیت بخوایم بگیم، در یه برهه‌ای از زمان اینها با ولایت بودند، اما پای ولایت نموندند. خب زبیر هم یه زمانی از خواص بود و در کنار امیرالمومنین بود، اما پای ولایت نموند. تو همین فتنه ها هستش که جوهره ها معلوم میشه. تو به هر حال فتنه های بعدی و حوادث بعدی، افراد غربگرا، افرادی که زاویه داشتن با ولایت، افرادی که از بن دندان اعتقاد نداشتن و حتی هنوز هم همینجوره، نداشتن به اینکه اسلام بتونه حاکمیت داشته باشه تو همه عرصه ها، تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو مناسبات اجتماعی اسلام بتونه بیاد و کارآمدی داشته باشه و بتونه اداره بکنه جامعه رو، این اعتقاد رو نداشتن. یعنی به هر حال اسلام در حد به هر حال همین دیدگاهی که بعضی از سکولارها دارن، رابطه شخصی خودت با خدا برقرار باشه، آدم پاکی باش، نماز شب بخون، به هر حال گناه نکن، اما دیگه اداره جامعه و اداره حکومت رو همون جوری که غربی ها انجام دادن ما همون شکل رو انجام میدیم. ببینید متاسفانه خب ما اینو داشتیم. حالا به فرض اگر حسن نیت داشته باشیم، نگیم که اینها افراد نفوذی و خائن بودن، اما یه تفکری است که اسلام رو در همین حد میدونه، در حدی که مثلا فرض کنید مثل تو مالزی، تو مثلا ترکیه، تو بعضی از جاهای این چنینی گاهی موقع الگوهایی هم ارائه میدادن که مدل مثلا ترکیه یا مالزی به اون سمت مثلا ما بریم، اما اینکه یک اسلامی که خودش نرم افزار اداره جامعه رو تولید بکنه و اداره بکنه، اعتقاد به این از بن داشته باشن، نخیر نبود. خب اینا تو همین حوادث و فتنه ها خودشون رو نشون دادن. از این جهت نباید، ولو اینکه آدم لطمه هایی میخوره، ولو اینکه به هر حال صدماتی میخوره، ولو اینکه شهید میده تو این فتنه ها و حوادث، اما در نهایت به نفع جریان حق تمام میشه. از این جهت نباید ترسید و این لازمه راه هستش. این مثل این میمونه که شما یه بدنی که هر از گاهی چرک میگیره او رو چطور باید حمام برید کیسه بکشید، یه کیسه ای باید به تن به هر حال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باید کشیده بشه، گران این جهت باید محک بخوره. قضیه اخیر و فقیر هم از همین قبیله. به هر حال خب اینها گمان میکردن، حالا به هر حال 8 سال تو این دوره، تو این گذشت غربی داشت درا بود، متاسفانه جاهایی نشون میداد که زاوی آید، گاهی موقع پنهان کردن. هیچ دولتی مثل دولت گذشته نفوذ درش اتفاق نیفتاد. وقتی لبخند به دشمن میزنه طبیعیه که به هر حال در و پنجره جاهای مختلف کشور هم به روی این جاسوسا باز میشه. نفوذ تو حتی به هر حال تیم هسته‌ای و مذاکراتی که داشتن و تو قضیه برجام و جاهای دیگری که بود. خب 8 سال متاسفانه همه چیز رو به خصوص مسائل معیشت و زندگی مردم رو گره زدن به برجام، گره زدن به این به هر حال پیمانهای بین المللی که خیلی از جاها پخت و پزش هم از اون طرفه، پخت و پزش هم از اون طرف هستش. حتی جان مردم متاسفانه تو این قضیه کرونا هم واکسن رو هم حتی گره زده بودن به بعضی از این پیمانهایی مثل FATF و امثال اینها. خب ببینید تو 8 سال یه همچین فشار شدیدی که در اثر سوء مدیریت، بی‌عرضگی یا خیانت‌ها که در کشور اتفاق افتاد، خب دشمن گمانش این بود که دیگه این کشور کمر راست نمی‌کنه، دیگه کار این کشور تمامه و با یک فشارهایی که میارن اون پیمان رو هم میپذیرن. برجام 1، بعد از برجام هسته‌ای برجام موشکی، بعد مرحله بعدی عقب نشینی از منطقه که ایران دیگه اصلا کاری به منطقه نداشته باشه، بعد بحث تغییر قانون اساسی، بعد بحث ولایت فقیه. ببینید اینا مرحله به مرحله تعریف شده بود و حتی گاهی موقع ها هم اظهار میکردن این رو. از طرفی هم خب برای سبک زندگی هم با سند 20C 17 تا هدفی که سند 20C دنبال میکرد، سبک زندگی غربی هم به یک شکلی جا بیفته که متاسفانه خب شما تو این سند 20C میبینید که عرض کردم برحال 17 تا هدف، نه فقط تو بحث آموزش و پرورش ما و دانش آموزان ما، نه تو بحث بهداشت و سلامت، تو بخش تغذیه، تو بخش محیط زیست، تو جاهای مختلفی اهدافی رو داشتن، تو بخش خانواده، تو بخش خانواده که خب رئیس جمهور گذشته هم متاسفانه به هر حال با وقاحت چیزی رو که مقام معظم رهبری به هر حال او رو به عنوان غربی سازی مطرح می کرد و نهایتا هم کنار گذاشت، اومد مطرح کرد من از هر چی بگذرم از این بی سی نمیگذرم. و پای اون سند بی سی خب معاون اول رئیس جمهور سابق بود که امضاش بود. خب از داخل یه همچین طرحی داره عملی میشه، از خارج همون فشارهای شدید. طبیعیه که گمانشون این هستش که دیگه این کشور نمیتونه کمر راست بکنه. تو دوران کرونا هم که خب به هر حال جوانهای به خصوص مثلا دهه حالا 70 و 80 رو، حالا همین حدود رو، یعنی دانش آموزی رو دیگه، این بدنه مثلا جوانهای 16 سال 17 سال 18 سال اینها رو خب تو فضای مجازی برده بودن و به تعبیر بعضی از محققین ما بحث حکمرانی فضای مجازی که در واقع دانش آموزای ما، این جوان ها و نوجوان های ما 2-3 سال تو فضای مجازی زندگی می کردن. اصلا واقعیت زندگیشون شده بود فضای مجازی، یعنی فضای مجازی برشون واقعی شده بود. خب طبیعی که یک فرصتی رو رصد می کردن که بتونن ضربه نهایی رو بزنن. از اون طرف خب با آمدن آقای رئیسی و به هر حال این دولت که حس کردن این دولت ریل رو عوض کرده، به تعبیر مقام معظم رهبری ریل عوض شد و به هر حال اون گره های به نظر کور و ناگشوده یکی یکی داره باز میشه. پیمان های منطقی، تعاملات با همسایگان، به هر حال تولید ثروت و آوردن ثروت تو کشور، اینا چیزای کوچیکی نبود که اتفاق افتاد. خب این حس میکرد که اگر زمان بدن به این دولت، 2-3 سال این دولت جلو بره و نتیجه کارهاش، کارهای صحیحی که انجام داد تو اقتصاد مردم، تو معیشت مردم، تو زندگی مردم بیاد، دیگه طبیعیه که انقلاب این ریل خودش تو ریل خودش هست و خب ادامه میده و دیگه به هیچ وجه نمیتونه او تسلطی داشته باشه. لذا دنبال یک فرصتی بودن که هرچه سریعتر بتونن این ضربه رو بزنن و نگذارن این دولت کار بکنه، این دولت رو مشغول بکنن و پروژه سوریه سازی رو به هر حال بتونن انجام بدن، تجزیه رو، جنگ های داخلی رو. از این جهت ببینید با تمام قوا آماده بودن، با تمام قوا آماده بودن. به خصوص بحث مسئله رسانه، یکی از خصوصیات این فتنه اخیر امپراتوری رسانه‌ای بود که پشت این قضیه آمده بود، که با چشم داریم میبینیم که حقیقتاً چه هیاهویی را انداختن. یعنی فتنه کف خیابون جمع شده ولی تو فضای مجازی هنوز هست و اصلا ایران عوض شده، اصلا به هر حال حکومت ساقط شده. یه چیز عجیب و غریبی بود که ما تو این دوره دیدیم. این آمادگی قبلی رسانه‌ای که برای هجوم، این که گروه‌های مختلفی، گروه‌هایی که در به هر حال کردستان عراق بودن، گروه‌هایی که در سیستان و بلوچستان به هر حال کمین کرده بودن، گروه‌هایی که تو خوزستان کمین کرده بودن برای تجزیه، خب اینا آمادگی کامل داشتن. اینا اسلحه ها رو آورده بودن یا پشت مرزها آماده کرده بودن، یعنی فقط به هر حال یه جرقه ای رو دنبالش میگشتن و به هر حال بناشون هم بر این بود که از اول مهر که طبیعتاً بتونن تو دانشجوها و دانش آموزا، که اول مهر وقتی شروع میشه بتونن جوری بشه که بدنه مردمی پیدا بکنن توسط جوانها و بعد دیگه خانواده هاشون و مردم. خب یه مرتبه مقام معظم رهبری میفرمودن که ایرانیای خائنی که به کشور خودشون خیانت کردن وقتی بشن تو اتاقهای فکر اونا وارد بشن و مشورت بخوان به اونها بدن، به اونها هم خیانت میکنن. یعنی به هر حال با مشورت درستی نمیتونن به اونها بدن و طبیعتا دستگاه محاسباتیشون جوری هستش که فکر میکردن که دیگه تمام کار، مردم ناراضی، تو فشار شدید قرار گرفتن، این دولت هم هنوز به هر حال محصولاتش رو نتونسته آنچنان که باید ارائه بده، نوجوانا و جوانام که آماده شدن تو فضای مجازی، از اون طرف هم تجزیه طلب هم که تو جاهایی که میتونه آسیب پذیر باشه، مثلا فرض کنید به نظر خودشون کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اونا هم آماده هستن، لذا شروع کردن به هر حال این فتنه رو راه انداختن. بهانه‌شون حالا اون قضیه فوت خانم مهسا امینی بود که خب واقعا به قدری این قضیه اگر تحلیل واقع بینانه بشه به قدری ضعیف بود که آدم همون اول کار تعجب میکرد که چطور یه مرتبه این هیاهو و این حجم بزرگ پشت یه قضیه ای که هنوز تهش معلوم نیست اومده. حالا چه برسه به اینکه بعدن هم روشن شد که اصلا خبری نبود. در هر حال میخوام عرض بکنم ببینید این یکی از خصوصیات فتنه هست که خب این اتفاق افتاد و باز توش یه عده تو زرد از آب در اومدن. خب شما نگاه بکنید یه عده ای از اینا دیگه جزء فواید این فتنه است. یه عده از کسانی که متاسفانه به عنوان چهره شناخته شده بودن، سلبریتی هایی که تو ورزشکارا و به هر حال تو هنرمندا بودن، خب اینا رو شدن. ما تونستیم تو این قضایایی که پیش اومد، یکی از محسناتش و خوبی های این فتنه باز که تو روایات ماست نترسید از این فتنه ها برای به نفع مؤمنین و جریان حق تمام میشه، علاوه بر اینکه این آلودگی ها به هر حال تا حد زیادی خودشو نشان داده، خب اون ضربات سنگینی که به حمد الله نیروهای نظامی ما، سپاه ما زدن به گروهک های معاند در کردستان که همون هم اونها رو از هم پاشوند و هم یک ضربه شست و یک زهر چشمی گرفت از به هر حال این دو سه کشوری که تو شمال غربی ما، ترکیه و آذربایجان و به هر حال ارمنستان، که احیانا تو اون قسمت‌های مرزی که اونجا ما ارتباط داریم با اروپا، می‌خواستن جابجا بکنن، کاری رو انجام بدن و به خصوص مکملش این رزمایشی بود که الان داره انجام میشه در شمال غرب. ببینید این ضربه شست که سپاه ما در کردستان انجام داد بسیار موثر بود. اون اتفاقی که تو زاهدان افتاد و سریعا جمعشون کردن، اون گروهی که مثلا روشون خیلی حساب میکرد، خب کل مردمی که تو این قائله، افرادی که کف خیابون بودن مثلا 80-90 هزار نفر بودن. 80-90 هزار نفر، اینا فکر میکردن بدنه مردمی دارن، دیدن بدنه مردمی ندارن. حالا ولو اینکه ممکنه مردم ما خیلیشون اعتراض دارن، انتقاد دارن، اما وقتی میبینن این آشوبه، وقتی میبینن این اخلالگریه، وقتی این حرکات خشن، ببینید این حرکات خشن عادی نبود. سوریه بحث داعش از همینجا شروع شد، یعنی ابتدا حرکات بسیار خشن که رعب و وحشت به دل بندازه که افراد دیگه خل سلاح بشن. خب این شبیه همون اینجا داشت اتفاق میفتاد، ولی دیدم پیش نرفت. یواش یواش به هر حال این آتش خاموش شد. یه جاهایی به هر حال خواستن مثلا فرض کنید آتش افروزی بکنن، اما کم کم جمع شد. و یکی دیگه از فوایدش این بود که اقتدار این کشور، اقتدار این نظام نشان داده شد و از این جهت بسیار مبارک هستش که باز از یک فتنه دیگری عبور کرد. این فتنه ها به انواع مختلف دیگه تکرار به این شکل دیگه تکرار نمیشه، کما اینکه فتنه سال 88 اون فتنه رنگین دیگه به اون شکل تکرار نشد. نمیخوام بگم تمام دیگه، نه، ولی اولا بصیرت مردم ما تو این دوره‌های مختلف خیلی بالاتر میره و ثانیاً نقاط ضعف خودمون رو میتونیم بفهمیم. این باز یکی دیگه از محسنات فتنه است. علاوه بر اینکه منافقین و آلوده ها کنار زده میشن، علاوه بر اینکه اقتدار ما نشان داده میشه تو این فتنه ها و از این آتش و دود سر بلند میکنیم، باز نقاط ضعفمون رو میتونیم بفهمیم. ما نقاط ضعف داریم، ما تو آموزش پرورشمون نقاط ضعف داریم که 12 سال بچه های ما در اختیارشه ولی نمیتونه کاری انجام بده. سیستم آموزش پرورش ما سیستمی هستش که 40-50 سال شاید بیشتر یک بدنه لختی داره که متاسفانه از این فرصت طلایی که این همه جوان و نوجوان در اختیارشه نمیتونه بهره مند بشه. اطلاعاتی گاهی موقع ها بیش از حد مصرف و نیاز تو کله بچه ها میکنن، ولی مهارت های زندگی رو به هر حال بهشون یاد نمیدن. دشمن شناسی توش نیست. ما ضعف داریم تو جهاد تبیینمون، مراکز فرهنگیمون، چه حوزه چه جاهای دیگه، که به هر حال نتونستیم خوب تبیین کنیم برای جوان و نوجوانمون، نتونستیم الگوهای به هر حال پاک رو معرفی کنیم. یه موقع ما آموزم رهبری میفرم بودن که نوجوان ما رونالدو رو خوب میشناسه اما شهید کاظمی آشتیانی رو نمیشناسه. ما تو روایتگری ضعف داریم، تأخیر داریم. مثلا ببینید، 3 روز بعد از حادثه اون فوت خانم مهسا امینی بود که نیروی انتظامی ما خب اون فیلم رو نشون دادن که تو اون کلاس امنیت اخلاقی اون خانم افتاد. همین چند روز گذشته بعد از نزدیک شاید 1 ماه اون صحبت‌های پدر خانم مهسا امینی که بالا سرش بود که نه ضربه نخورده، سابقه بیماری. خب بعد از این همه چرا شما اینو میاد نشون میدی؟ چرا زودتر؟ شما اول بسم الله این کارو نمی‌کنید؟ این ضعف ماست تو روایتگری. دشمن میاد روایت میکنه، مدیریت افکار عمومی رو به دست میگیره. ما ضعف داریم در صدا و سیما و در وزارت ارشادمون که خب اینها چهره هایی رو بزرگ میکنن، سلبریتی ها رو، اما مهارشون نمیتونن بکنن. ما ضعف داریم در خواصمون که مقام معظم رهبری گله کردن که بعضی از خواص شتاب زده وارد شدن، هنوز هیچی معلوم نبود، اومدن اظهار نظر کردن و تو زمین دشمن بازی کردن. اون موقعی که تا حدی معلوم شد چی هستش و به هر حال آشوب ها و فتنه ها و اختشاشات معلوم شد، نیومدن و عذرخواهی نکردن، نیومدن به هر حال اون طرف رو محکوم نکردن. به هر حال اگر اینها خیانت نباشه، حداقل بی بصیرتیه و بی تقوایی، که اونجایی که آدم بفهمه اشتباه کرده و این اشتباه دودش داره تو چشم همه مردم میره. شهید ما دادیم تو این قضایا، چقدر ضربه خوردن، چقدر مجروح دادیم، چقدر به هر حال کسب و کار مردم مختل شد. خب به هر حال شما بعد حد خودتون دخیل بودید، باید می اومدید این رو مطرح میکردید. ما ضعف داریم در قوه قضاییه‌مون، در این حال که تشکر میکنیم این تحولی که با این دوره جدید آیجی داره انجام میشه، اما به هر حال ببینید ما زمینه‌های فتنه اگر از دولت یا دولت‌های قبل نبوده پس چیه؟ از همون قبل بوده دیگه. بسیاری از فعل‌ها و ترک فعل‌ها تو دولت قبل یا دولت‌های قبل بوده که به هر حال این وضعیت رو ایجاد میکنه. خب شما نباید اینها رو بیایید و مثلا به محاکمه بکشونید، نباید بیاید اینا رو پروندهشون رو باز بکنید. با قضیه مسکن، تو قضیه نفت، تو قضیه تو دوره‌های گذشته نباید یقه اینا رو بگیرید. ببینید این ضعف‌های ماست دیگه. ما ضعف داریم تو به هر حال مدیران میانیمون که تقاضا میکنیم از رئیس جمهور عزیزمون که خب میدونیم خستگی ناپذیر دارن کار میکنن، میدونیم جهادی دارن کار میکنن، اما ما تو مدیران میانیمون هنوز چند هزار نفری داریم، حداقل 3,000 نفر داریم که به هر حال مال همون دوران گذشته هستن. خب اینا اگه میتونستن کار بکنن که اون موقع کار میکردن، باید فکری به حال اینها بکنید. گذشته زمان ممکنه خیلی از مشکلات رو ایجاد بکنه. ما فرصت زیادی نداریم. تمام ظرفیت انقلابمون اومده الان به هر حال تو این دوره جدیدی که به هر حال هر 3 قوه با هم دیگه به حمدالله یک اتحادی بینشون برقرار، یه همفکری بینشون برقرار هستش، یه هماهنگی بینشون برقرار هستش. ما باید سریعتر خدمت رسانی به مردم خودمون بکنیم. به هر حال امیدواریم این مسیری که مسیر حقی است، من یه مرتبه در جای عرض می‌کردم که تو این فتنه ها علاوه بر این که آلوده ها نشون داده میشن و منافقین کنار زده میشن، علاوه بر این که ضعف های خودمون رو میشناسیم، علاوه بر اون دست مبارک امام زمان علیه السلام رو هم میبینیم که با وجود همه این مشکلات یه دستی داره پیش میبره و امیدمون به همون دسته که نائبش تو ماست و مستظهر هست و پشتیبان او ولی عام، ولی الهی، ولی الله اعظم امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هستش. انشالله امیدواریم این جریان حق و و این مسیر به ظهور منتهی بشه و ما هم بتونیم سرباز حضرت در غیبت و ظهورش باشیم. دوستان بزرگوار، تو جهاد تبیین وارد بشید. اگر خودتون به صورت شخصی هم نمیدونید چی کار بکنید، با کسانی که به صورت گروهی دارن کار میکنن و موفقن بپیوندید، به این گروه های حق، گروه هایی که سالمن، گروه هایی که بصیرت دارن، گروه هایی که بحمدالله حالا بعضی از جاها سامانه های تشکیل شده، مثل سامانه شمع از سازمان تبلیغات، یا مثلا فرض کنید دارالقرآن الکریم. اینا سامانه هایی که تو جهاد تبیین میتونید بپیوندید و کمک بدید تو این بحث فضای مجازی و جاهای مختلف. انشالله که موفق باشید، انشالله که دعای امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه، رهبر بزرگوارمون، طول عمرشون و توفیقشون رو از خداوند متعال خواهان هستیم. و به هر حال اعتلا و علو درجات شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع سلامت، ان شاء الله همشون با اهل بیت محشور باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.